حقیقت رسول خاتم علی، کعبه علی، قبله علی، حج علی، ذکر علی، حمد علی، دم علی، علی بود احمد و احمد علی، تمام اسلام محمد علی، علی بود احمد و احمد علی، تمام اسلام محمد علی، یا علی، یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایام اربعین ایام زیارته، نه فقط زیارت سید الشهدا، بلکه به خاطر رشادت و از خودگذشتگی امام حسین انگار در این ایام میل به زیارت همه ائمه در وجود انسان زنده میشه. در پادکست های الحرم که همون لهجه عراقی الالحرمه، میخوایم پا به پای شما به حرم ها بریم و قبل رفتنمون یکم با خودمون خلوت کنیم که به زیارت کی داریم میریم، کیو قرار زیارت کنیم. خیلی خلاصه زندگیش رو از ذهنمون بگذرونیم و حرفای مهمش رو گوش بدیم. اینطوری زیارتمون واقعی میشه، چون ریشه زیارت از زور هست که به معنی انصراف و روبرگردوندن از همه و توجه به اون امامیه که ما الان زائرشیم. چون معمولا این سفر پرماجرا از نجف شروع میشه، اولین پادکست رو از نجف شروع میکنیم. این شما و این پادکست النجف.
به نام حضرت سلطان دین امام نجف، به نام خاک زمینی که جمع از دادت، که پادشاه گدا می شود غلام نجف، دلیل خلقت عالم، دلیل خلق زمین، به احترام علی بود و احترام نجف.
پادکست های ما 5 بخش داره که بین اونها هم مداحی های مرتبط با اون امام پخش میشه. این 5 بخش به ترتیب عبارتن از: بخش اول خلاصه کوتاهی از زندگی اون امام براتون گفته میشه. بخش دوم مدح اون امام و فضائلش و بزرگی شأن و منزلت اون امام گفته میشه. بخش سوم داستانهای جالب و جذاب از اون امام براتون پخش میشه. بخش چهارم چند تا توصیه و روایت از اون امام که با شنیدنش به اون امام قول بدیم تا به اون روایات عمل کنیم. و بخش آخر هم اطلاعاتی راجع به قبر و حرم اون امام و بزرگانی که اونجا دفن هستند و کرامات قبر شریف اون امام. سعی کردیم در این بخشا هم بیشتر از بیانات بزرگان استفاده کنیم که با شنیدن صدای اون علما هم یادشون باشید، هم شنیدن صدای علما خودش اثر معنوی زیادی داره. اگر به این بخشا خوب دقت کنیم، انشالله به ثواب زیارت با معرفت میرسیم و از این راه شریف توشه معنوی خیلی خوبی به همراه خواهیم داشت. این شما و این پادکست النجف.
سلام علی سید الانبیا، سلام علی کعبة الاولیا، سلام علیک یا حیدر، سلام علی سید العارفین، سلام علی اول المؤمنین، سلام علیک یا حیدر.
در راه نجف دارید به زیارت علی ابن ابی طالب میرید. زندگی حضرت علی رو میدونید، ولی شاید تذکر این زندگی قبل از زیارت خیلی به کارمون بیاد. علی اولین و آخرین کسی بود که در دل کعبه متولد شد. خدایی که به ابراهیم دستور داده بود این خانه رو پاکیزه نگهدار، برای تولد پاکترین مولود جهان 3 روز کعبه رو برای مادر امیرالمؤمنین قرق کرد. تنها مولود کعبه 23 سال قبل از هجرت متولد شد.
همسایه علی، نخواهد آمد به جهان، چرا صد بار اگر کعبه ترک بردارم. علی علی،
امام مهربان ما 6 سال داشت که به خاطر قحطی در مکه اون رو به حضرت محمد دادن و در کنار پسر عموش محمد بزرگ شد. انقدر این خاطره در ذهن حضرت علی جذاب بود که در نهج البلاغه خاطرات خوش این دوران کودکی رو نقل میکنه. حضرت در نهج البلاغه میگه پیامبر از لقمه خودش به دهان من میگذاشت. من همه جا همراه پیامبر بودم. بوی خوش پیامبر رو استشمام میکردم. پیامبر مدام منو به سینه میچسبوند و بغل میکرد. به من اخلاق و رفتار خوب رو یاد میداد. و من اولین شاگرد پیامبر بودم زمانی که حتی مبعوث به رسالت نشده بود. 27 رجب روز بعثت حضرت علی کودکی 10 ساله بود که به غار حرا رفت. علی به غار حرا رفت تا برای پیامبر غذا ببره. اونجا صدای وحی رو شنید و ناله شیطان رو هم شنید. اولین کسی که با پیامبر بعد از بعثت روبرو شد علی بود. همون علی که داریم به زیارتش میریم. علی بود که اولین ناله شیطان رو بعد از بعثت شنید. پیامبر سخت در غار حرا منقلب شده بود و به کمک علی پایین اومد و به خونه رسید. خدیجه کبرا برای پیامبر پتو آورد و 2 سوره مزمل و مدثر بعد از این واقعه نازل شد. بعد از بعثت تا 3 که پیامبر پنهانی مردم رو دعوت میکرد همه جا علی با او بود. ابوذر تو همین ایام نقل میکنه من شنیدم پیامبری مبعوث شده، به مکه رفتم و پسری نوجوان فهمید من برای چی اومدم. از همونجا شیفته این نوجوان شدم و اون منو پیش پیامبر برد. باب ورود به اسلام علیه. مدینه علم و شهر علم که پیغمبره، باب و ورودش محبت امیرالمومنینه. بعد از اینکه پیامبر شروع به دعوت علنی کرد و روزی که پیامبر خیشان و فامیل‌های درجه 1ش رو دعوت کرد، اولین نفر علی لبیک گفت. اولین نفر علی در این مهمونی به پیامبر کمک کرد. در ایام سخت شعب ابی طالب علی برای مسلمان‌ها مایحتاج تهیه می‌کرد، براشون غذا و ضروریات زندگی رو تهیه می‌کرد. نوبت به هجرت رسید. پیامبر دنبال کسی بود که وقتی مشرکین اون رو ببینن مطمئن بشن پیامبر بدون اون شخص جایی نمیره. تنها کسی که مشرکین با دیدنش مطمئن بودن پیامبر بدون اون جایی نمیره آقای ما علی ابن ابی طالب بود. تا علی بود مشرکین مطمئن بودن پیامبر هم هست و تا آخر هم همینطور بود. بجز جنگ تبوک هیچ جا پیامبر بدون علی نرفت. علی در حالی که ابتدای پیروزی های اسلام نزدیک بود جانش رو در کف دست گرفت و در جای پیامبر خوابید. خودش بعدن به شورای 6 گفت هیچ کدومتون اون شب نبودید. وقتی فهمیدن پیامبر در جای خودش نیست 70 مسلح تا حد مرگ منو کتک زدن. من کتک خورده اجرای احکام خدا هستم. بعد هجرت در همه جنگ ها علی محور بود. در بدر از 70 مشرک که به درک واصل شدن نصفشون رو علی کشت و نصف دیگه هم به کمک علی کشته شدن. در احد وقتی مسلمون ها برای غنیمت رفتند و پیامبر رو تنها گذاشتند، علی پیامبر رو که مجروح شده بود در شکاف کوه گذاشت. انقدر دم اون شکاف از مشرکین کشت که جبرئیل به پایین اومد و گفت لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اگر علی اون روز نبود دین از بین می رفت. در خندق وقتی عمرو بن عبدود از خندق رد شد صدای هلمن مبارزش همه رو ترسون جز علی. 3 با حالت شوق علی به پیامبر گفت من میرم با این می جنگم. آخر هم رفت و ضربتی زد که باز هم اسلام به برکت اون ضربت زنده مون. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین.
صوت الحرب صوت تکبیر علی ملک الموت درق شمشیر علی تا که میبنده شال زرد و به سرش میشود میدان تحت تسخیر علی به وقت معرکه هیدر شکار میکرده به وقت معرکه هیدر شکار میکرده کسی به دشمن خود ذوالفقار میکرده. بسم الله علی الله الله رسد الله هیدر الله الله ولی الله هیدر الله الله قدرت الله هیدر. دهن حیرت باز از رزم علی غضب الله غضب چشم علی کند خیبر رو با دو تا انگشتش معنی زلزال می شود خشم علی، معنی زلزال می شود خشم علی، تمام ملک خدای علی برای علی، صفای عرش برین را دهد صفای علی، خدا به ذکر جلیم بیا بگو تبریک، علی امام من است و منم، علی امام من است و علی الله الله علی حق هیدر الله الله و ما الحق هیدر الله الله شیر خندق هیدر الله الله شه مطلق.
در جنگ خیبر وقتی مرحب نعره میزد کسی جرأت مقابله باهاش رو نداشت. علی با حال بیماری پرچم سپاه اسلام رو گرفت و مرحب رو به خاک انداخت، همون پرچمی که پیامبر دربارش گفت من این پرچم رو به دست کسی میدم که هم خدا خیلی دوستش داره و هم اون خدا رو خیلی دوست داره. در جنگ حنین که باز عده‌ای فرار کردن، محور مقاومت اسلام علی بود. در جنگ تبوک که علی تو مدینه موند، پیامبر بهش گفت علی جان تو برای من مثل هارون برای موسی هستی. در روز مباهله پیامبر گفت علی جان تو خود منی، تو نفس و جان منی. و آیه نازل شد کسایی رو به این مباهله ببرید که انفسنا و انفسکم. در روز غدیر پیامبر گفت خدایا هر کس علی رو یاری کنه تو یاریش کن و هر کسی از علی برید خارش کن. ما در این راه زیارت میخوایم بگیم ما یار و یاور علی هستیم و ای پیامبر ما کسایی نیستیم که از علی بریدیم، ما تو این گرد و خاک و گرما داریم به شوق زیارت علی حرکت میکنیم. بعد از پیامبر سکوت علی و بیار و یاور شدن علی برای حفظ اسلام شرم بزرگ تاریخ بود. ما امروز میریم که بگیم علی تنها نمیمونه، ما امروز میگیم شیعه هنوز که هنوزه در پی علیه و هر سختی در این راه اوج لذت برای ماست. 25 سال علی تنها موند و بعد با هجوم مردم و با استقبال مردم به خلافت رسید. اما چه فایده که این خلافت فقط 4 سال و خورده تحمل شد و بعد نزدیک همین جایی که دارید میرید در مسجد کوفه فرق ابرمرد عدالت شکافته شد و این دنیا برای همیشه ابرمرد خودش را از دست داد.
حسین حسود نفس نفیس رسول خسروم بالا تبا کافی هر شک و ریب پاکس هر نقص و عیب خالق اصباح غیب از پس شبهای تار نازم سر و علم.
زندگی علی رو خیلی آمون میدونستیم، اما توجه به این رشادت ها و توجه به این که در همه جنگ ها علی رأس کار بود، در همه جنگ ها اول جان گذشته علی بود، در جنگ احد انقدر زخم خورده بود که هر جای این بدن رو میخواستن بخیه کنن زخم های سمت دیگه سر باز میکرد. داستان زندگی امیرالمومنین داستان کسیه که همه چیزش رو در راه اجرای احکام خدا، در راه اخلاق اسلام و در راه عقاید اسلام همه چیزش رو فدا کرد. اسلام ارزون به دست ما نرسیده، خون فرق مطهر امیرالمومنین برای این اسلام جاری شده و ما کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که در راه اجرای احکام اسلام قدم برداریم. بخش اول پادکست ال نجف به اتمام رسید.
دبستان اوست حامل وحی اله، بلبل بستان اوست پیک خداوندگار، قابض ارواح کیست بنده فرمان گذار، قاسم ارزاق کیست ریز خور خانه او، قابض ارواح کیست بنده فرمان گذار، صاحب تیغ دو سر از دم او مفتخر، روح قدس فیض بر از دم او بی شمار، مظهر و مجلای حق طور تجلای حق، برد به یک جلوه سینه سینه، تو علی گرفته باش به خدا قسم در آن اثر از فنا نمان، به خدا قسم در آن اثر از فنا نمان.
بخش دوم پادکست قرار مناقب و فضائل امیرالمؤمنین رو بگیم. در مناقب خوارزمی از پیامبر نقل شده: اگر درختان قلم بشن، دریاها مرکب بشن، جنیان حسابگر بشن و انسانها نویسنده بشن، نمیتونن فضائل علی ابن ابی طالب رو شمارش کنن. حالا ما در این چند دقیقه کم چطور فضائل امیرالمؤمنین رو بگیم؟ فضائل امیرالمؤمنین دو دستن، یکی اون فضائلی که در این دنیا داشت و برتری‌هاش نسبت به خلق، یکی هم فضائل بیشمارش در ملکوت و پیش خداوند. خیلی از فضائل امیرالمؤمنین و برتریهاش به سایر افراد در زیارات امیرالمؤمنین ذکر شده، خصوصا در زیارت قدیریه امام هادی که حتما رفتید حرم با دقت بخونید. برای همین اینجا کمی از فضائل ملکوتی امیرالمؤمنین میگیم که بدونیم به زیارت کی داریم میریم. اولین فضیلت عجیب از امیرالمؤمنین این روایت اصول کافیه که امام صادق به ابوبصیر گفت: ابوبصیر، اون وقتی که پیامبر در معراج به اون انتهای مرتبه رسید که در قرآن میگه فاصلش با مقام ذات خداوند عزوجل به اندازه قاب قوسین بود، یعنی فاصله دو سر کمان، اونجا که نور عظمت خدا فقط بود و تنها حجاب خدا با پیامبر همین حجاب نور بود، اونجا خداوند متعال به پیامبر گفت: ای محمد، جانشین تو کیست؟ پیامبر گفت: خدایا تو خودت بگو جانشین من کی باشه؟ خداوند متعال هم میگه: علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و سید المسلمین و قائد الغر المحجلین. یعنی در نزدیکترین حالت پیامبر به خدا در معراج، خدا مدح امیرالمؤمنین کرد. و امام صادق بعد از این نقل حرف عجیبی میزنه، میگه: ای ابوبصیر، فکر نکن جانشینی امیرالمؤمنین در زمین و فقط توسط پیامبر تعیین شد، نه، ولکن جاءت من السماء مشافهتن. به تعبیر عامیانه یعنی پیامبر از دو لب خداوند متعال مدح علی رو شنید و مشافهتن جانشینی امیرالمؤمنین صورت گرفت. و جالبه که صدایی هم که خدا خلق کرد صدای مبارک امیرالمؤمنین بود، یعنی در معراج خدا با صوت علی با پیامبر حرف زد. این متن رو به روح آقای فاطمی نیا تقدیم میکنیم که ایشون هم در این باره با بیان شیواشون گفت:
اهل سنت به سند معتبر نقل کردن که وقتی که حضرت معراج میره، خدا با صدای علی با او حرف میزنه. این دیگه از مسلماته. میگه: من در معراج دیدم که صدای امیرالمؤمنین میاد. به خطیب خوارزمی نقل کرده: بنده روی این سند بارها مرور کردم، علمای بزرگ تسنن در این سند هستند. پیغمبر از معراج برمیگرده، بله، میگه که به ای لغت اصحاب گفتن، به ای لغت خاطبک ربک لیله المعراج، پروردگار تو به چه زبانی با تو حرف زد؟ قال خاطبنی بلسان علی. خدا لب و دهن که نداره، علیاذ بالله، خدا صوت میآفرینه، خدا صوت علی را آفرید. قلت یا رب تو خاطبنی ام علی؟ علی منو خطاب کنی یا تو؟ جواب آمد که منم تو را خطاب میکنم. اون تا به صوت علی، این چراش هزار سال عرفا را سرگردان کرده. چرا؟ میگه کی ما یطمئن قلبک، برای جه قلبت آرام بگیرد.
تعالی الله از این قدر و از این جاه که گوید از زبانش حرف الله. و این هم سرش رو خود پیامبر گفته. پیامبر میگه هر وقت خدا میخواست به من آرامش بده، با علی به من آرامش میداد. این بخش رو با توضیحات استاد حامد کاشانی بشنویم.
این عشقی که شما به امیرالمؤمنین دارید، این ارث شما از پیغمبره. فرمود آنسنی بهی ربی عز و جل، خدا بخواد به من آرامش بده، با علی به من آرامش میده. سألته ان لا یقبضه قبلی، خدای قبل من علی از دنیا نره. سألته ان یقبضه شهیدن، ولی از خدا خواستم شهیدش کنه، چون علی میسوزه در شهادت. علیون منی و انا من علی، من تولا علیان فقط تولان، حب علیان نعمه، اتباعه فضیله، دان به الملائکه، این دین ملائکه است حب علی، حفت به الجن از صالحون، لم یمش علی الارض ماشن بعدی الا کانه و اکرم منه، رو زمین را نمیره کسی الا که علی از او برتر است عزن و فخرن و منهاجن، حملت هل ارض و فاکرمت هو، رو زمین که راه میره زمین افتخار میکنه، لم یخرج من بطن انثا بعدی احدون کان اکرم خروجن من، زنان عقیمند از این که مثل او رو بیارن. بعد اینجا رو ببینید، لو اوحا الی احد بعدی لاوحا الی، اگر قرار بود پیغمبری ادامه پیدا کنه او پیغمبر بعد بود، فزین الله به المحافل، خدا به برکت او محفل ها رو زینت میده، اکرم به الاساکر، هر لشکری که توش علی باشه لشکر فتح و ظفره، اخضب به البلاد، شهری که به او ایمان داشته باشه توش برکته، اعز به الاجناد، سپاهیانی که با علی باشن عزت دارن، مسیحیان یا ملوک غیر شیعه هم در قرن 6 و 7 و چی رو شمشیرهاشون یا علی می نوشتن. تاریخ هست
فضائل امیرالمؤمنین فوق حد تصور ماست، فقط و فقط برای اینکه کمی به ذهن ناقص ما نزدیک بشه و هنگام زیارت بدونیم با چه موجود نورانی و عظیمی حرف میزنیم و خدا چقدر به ما لطف کرده که اجازه داده به آستان این روح ملکوتی برسیم، داریم فضائلش رو میگیم. حسن ختام فضائل امیرالمؤمنین سخنان کسیه که در دوره ما سعی کرد قطره خیلی خیلی کوچیکی از شجاعت و زهد و سیاست یاران امیرالمؤمنین رو به جهان نشون بده. غلام حضرت علی و پیشوای بزرگ شهدای ما، بزرگ مرد معاصر امام خمینی رحمت الله علیه. مدح علی از زبان یار علی.
علی علیه السلام که در هر جا میریم اسم او هست، پیش فقها وقتی میریم فقه علی، پیش زاهدها وقتی که میریم زهد علی، پیش صوفی ها وقتی که میریم اونها هم میگن تصوف علی، پیش ورزشکار ها که میریم اونها میگن که علی و با اسم علی شروع میکنن. این علی همه چیز است، یعنی در همه ابعاد انسانیت درجه یک است، لذا هر طایفه ای خودشون را به او نزدیک میکنن و خاصیت هر طبقه را هم دارد، خاصیت قدرت ورزشکارها را به طور بافی دارد، میگن که حضرت بازوی ایشون تا اینجا مثل اینکه آهن است و قدرت هایی هم که در شمشیر زنی به کار می برده است که ضربت های علی را میگن که یکی دیده از این ور که میزد در دوتا میکرده، از این ور هم که میزد یک دفعه اگر به فرق میزد دونی میکرد، اگر اینطور هم میزد دونی میکرد که ضربات علی فرد. این علی همه چیز است و همه چیز ماست و ما همه باید تابع او باشیم. در عبادت فوق همه عبادت کنندگان هست، در زهد فوق همه زاهدها هست، در جنگ فوق همه جنگجویان هست، در قدرت فوق همه قدرتمندان هست و این یک عجوبه است که جمع ما بین چیزهای مزاد با هم را کرده.
یکی را دلم مدح و ثنای علیست، حال خوشم حال و هوای علیست، ذات الهی که مرا خلق کرد، هرچه به من داد ولای علیست، خلوت من جلوت من با علیست، دارو ندارم همه یک یا علیست، دارو ندارم همه یک یا علیست، یا علی یا علی یا علی یا علی. علی آن که خدا است و نیست،
علی 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 که پیش از مکان بزل غیب لا مکان داشت زیست لحم و دم و جان محمد علی است تمام قرآن محمد علی است تمام قرآن کیست علی بر همه عالم امیر کیست علی رفیق پیر فقیر امام یازده امام سراج سیزده سراج منیر مغز علی و دگران دوستن تمام انبیا علی دوستن مغز علی و دگران دوستن.
بخش سوم این پادکست قراره یک داستان جذاب و کمتر شنیده شده رو براتون بگم. من به ذهنم اومد داستان ملاقات عدی ابن حاتم طایی رو با معاویه براتون نقل کنم. عدی پسر حاتم طایی بود. اعراب در رسمشون سخاوت و مهمان نوازی خیلی پررنگه. حالا ببینید در بین این افراد سخاوتمند سخاوت حاتم طایی زبان زد میشه. پسر حاتم طایی عدی جانشین پدر و رئیس قبیله طی بود. جریان اسلام آوردنش هم مفصله، ولی بالاخره این آدم بزرگزاده ایمان آورد و شد از یاران مخلص امیرالمومنین. در هر سه جنگ بزرگ امیرالمومنین یعنی جمل، صفین و نهروان جزو یاران مخلص امیرالمومنین بود. پدر سه تا شهید هم هست، سه تا از پسراش در رکاب علی شهید شدند. بعد از شهادت امیرالمومنین معاویه عدی ابن حاتم رو احضار کرد و خواست نمک به زخمش بپاشه. گفت عدی سه تا پسرت کجان؟ عدی گفت در راه علی کشته شدن. معاویه با زیرکی گفت به خدا علی با تو انصاف نکرد که به جای پسرهای خودش پسرهای تو رو فدا کرد. عدی گفت به خدا من با علی انصاف نکردم که من زندم ولی معشوقم علی به شهادت رسید. معاویه دید نمیتونه در عشق عدی خللی ایجاد کنه، گفت سفلی علیان، حالا علی رو برام توصیف کن. عدی شروع به صفات امیرالمومنین کرد. فصاحت عدی در بیان این صفات بسیار بسیار زیباست و خوب ما که داریم این صفات امیرالمومنین رو میشنویم زیر لب این صفات رو با خودمون زمزمه کنیم و سعی کنیم نزدیک این صفات بشیم. این بخش رو هم از بیان جذاب شهید مطهری براتون میذارم که از ثواب این زیارت شهید عزیز هم بهره مند بشه.
مکتب عشق علی مکتب عجیبی است. عدی پسر حاتم همین حاتم طایی معروف در جنگ صفین در رکاب علی علیه السلام بود. سه تن از پسرانش به نام طرفه، طریف، طارف هر سه نفر در رکاب علی کشته شدند. قضایا گذشت، علی علیه السلام شهید شد، حکومت بر معاویه استقرار پیدا کرد. بعد از سالها یک جایی برخوردی میان عدی و معاویه شد. معاویه فکر کرد عدی دوست قدیم علی را وادار کند که علیه علی حرف بزند. یه دفعه بهش رو کرد گفت عدی این طرفات پسران طرفه و طریف و طارف چه شدند؟ میخواد موضوع را رو کند، بلکه این آدم پسر کشته که سه جوان را در رکاب علی کشته داده است که یک حرفی بگوید علیه علی. عدی هم با کمال استحکام گفت هر سشون در صفین در رکاب علی اونگاه که با تو می جنگیدیم و جهاد می کردیم شهید شدن. گفت عدی متاسفانه باید بگم که علی در باره تو انصاف نداد، حسن و حسینش زنده موندن ولی پسران تو کشته شدن. گفت معاویه من عکس قضیه را باید بگم، به خدا قسم که من درباره علی انصاف ندادم، برای اینکه حالا باید علی زیر خاک باشد و من زنده باشم. معاویه فورا سفر عوض کرد، گفت علی تو با علی زیاد بودی، دلم میخواد علی را برای من توصیف کن. گفت معاویه معفو بداشت، گفت نه دلم میخواد بگی در امانم هستی، هر چه که عقیدت هست برای من بگو. این مرد بزرگ مثل یک عاشق جنسوز تعبیر خودش هست، گفت کان والله بعید المدا شدید القوا. یک مرد بود خیلی عمیق، خیلی اون دور دورها رو میدید. مرد بود نیرومند با شخصیت، قاطع مصمم، تنفجر الحکمت من جوانبه و العلم من نواهی. سخن که میگفت علم و حکمت ازش جاری میشد مثل یه چشمه فیاضی که آب ازش بجوشد، علم و حکمت ازش میجوشید. معاویه وقتی با ما مینشست، با اینکه رئیس ما بود، امام ما بود، حاکم ما بود، مثل یکی از ما بود، کوچکترین امتیازی برای خودش نسبت به ما قائل نمیشد. هر کس نگاه میکرد نمیفهمید که اون امیر است و ما مأمور، او حاکم است و ما محکوم. در عین حال خداوند تبارک و تعالی یک هیبتی از این مرد مهربان در دل ما قرار داده بود. او برای خودش حشمتی قائل نمیشد، ولی ما نمیتونستیم برای او حشمت قائل نشیم. معاویه کسی را که دوست داشت فقرا بود، یا تحبب الی المساکین، یه فقیری که میدید چنان مهربانی میکرد با او، عشقش آرزوش این بود افتاده ای رو پیدا کند، بیچاره ای رو پیدا کند، مرهمی به جراحت دل او بگذارد. معاویه درباره عبادتش من به تو بگم، در یکی از شبهای تاریک من او رو در محراب عبادت دیدم، تنها او بود و خدای خودش. دیدم دست به این محاسن مبارکش گرفته و مثل مار گزیده ها به خود میپیکد. هی میگه آه آه وای وای وای، اگر من در پیشگاه خدای خودم مقصر باشم و مستحق عذاب پروردگار خودم باشم. بعد دیدم میگه یا دنیا غری غیری، ای زرد و سفید دنیا، ای زینت های دنیا، برید غیر علی را فریب بدید، علی شما را سه طلاقه کرده، رجوعم دیگه در کار نیست. گفت و گفت و گفت و گفت. این معاویه سنگ دل، این دشمن علی‌الخصام، یه وقت دیدن سرش پایین افتاد، دیدن اشکهای همین معاویه روی ریشش هی جاری شده، اشک ریخ. بعد با همین آستینش اشکاشو پاک کرد، گفت راست میگه علی، به خدا قسم ابوالحسن همین بود که تو میگی، دیگه روزگار عقیم است، نازاست که مانند علی ابن ابی طالب بذار.
بعد از این که عدی همه این صفات رو گفت، معاویه گفت فقط یه سوال دیگه هم ازت دارم، حال و شرایطت بدون علی چطوره؟ این شاید زبان حال ما هم باشه که بعد از زیارت بخوایم از پیش محضر مبارک امیرالمومنین برگردیم. عدی گفت معاویه حالم دقیقا مثل اون مادریه که پسرش رو تو بغلش سر بریدن، نه اشکم از فراق علی خشک میشه، نه گریه ام از فراق علی تمومی داره. معاویه گفت پس علی رو زیاد یاد میکنی؟ عدی گفت اصلا کی میشه علی رو فراموشش کنم؟
که روی تو ببینم، کاش بمیرم که روی تو ببینم، از نفحات دمت خوشه بچینم، زیر لحد سر به پای تو گذارم، با دم تو پاک شود خاک مزارم، گرد و غبارم براید به هوایت، از اون گرد و غبار خشتی از آن خاک بسازند برایت، در حرمت تا ابد معتکفم کن، کاشی ایوان طلای نجفم کن، در حرمت تا ابد معتکفم کن، کاشی ایوان طلای نجفم کن.
بخش چهارم پادکست النجف چند تا روایت به درد بخور و کاربردی از امیرالمومنین میگیم و به حضرت قول میدیم به این روایات عمل کنیم. حتما حضرات معصومین وقتی روایتی میگفتن دوست داشتن شیعه و دوستداران اهل بیت به این روایات عمل کنن و حتی اگه ما زود قولمون رو شکستیم و به این روایات عمل نکردیم، باز قول بدیم که زود از اون راه برگردیم و برگردیم به عمل کردن به این روایات و هیچ وقت این روایات رو رها نکنیم و تا سال بعد که دوباره به زیارت علی میریم این روایت سرلوحه زندگیمون باشه. اولین روایت کاربردی، علامات مؤمن در آخر الزمانه که خیلی هم به درد امروز ما میخوره و امیرالمؤمنین داره میگه مؤمنین در آخر الزمان چه ویژگی هایی داره. این بخش رو با صدای رهبر معظم انقلاب میشنویم و به علی ابن ابی طالب قول میدیم که به این روایت عامل باشیم.
قال يا امير المؤمنين فما علامه المؤمن في ذلك الزمان، علامت مؤمن در چنین زمانی چیست؟ قال ينظر الى ما اوجب الله عليه من حق فيتولى، نگاه کنه ببینه خدای متعال چه حقی را بر گردن او قرار داده است، هم از حقوق الله و حقوق الناس، واجبات او چیست، فيتولى اونها رو متولی بشود، بر عهده بگیرد، و ينظر الى ما خالفه، نگاه کنه ببینه به چیزهایی که مخالف ما اوجب الله علیه است، محرمات و کارهای خلاف و اینها، فیتبرأ من، از اونها تبری کنه. بعد میفرماید و ان کان حبیبا قریبا، اگر چه اون چیزی که مخالف امر الهی است او محبوب انسان باشد و نزدیک به انسان باشد، جز به قربای انسان باشد. کار بد از هر کسی بد است، اینی که اگر بیگانه ای کار بدی را انجام داد ما اون رو تقبیح کنیم، اما اگر خودمون یا کسی که نزدیک به خودمون هست اون رو انجام داد قبح اون رو یا نفهمیم اصلا، که خیلی اوقات اینجوریست، یا درک میکنیم اما اغماز میکنیم از اون، تبری نمیجوییم از اون. هر دوی اینها محل کلام است در این بیان امیرالمومنین علیه السلام. میفرماید اگر کاری، عملی یا شخصی مرتکب خلاف ما اوجب الله تعالی و حقوق الله میشود، اون رو انسان ازش تبری کند. افراد پرگذشتی را در زندگی خودمون مشاهده کردیم که از نزدیکان خودشون یا از کارهای اونها یا از خود اونها تبری کردن. این علامت مؤمن است.
روایت دوم از امیرالمؤمنین نیست، از پیامبره، اما وصیت پیامبر به امیرالمؤمنینه. این امامی که ما داریم میریم پیشش و محضرش، اولویت اولش عمل به وصیت پیامبر بود. پیامبر هم مهمترین توصیه هاش رو به جان خودش امیرالمؤمنین گفت و علی هم مو به مو با تمام جان و وجود این توصیه ها رو شنید و عمل کرد. بریم ببینیم توصیه های پیامبر به اخ الرسول و نفس الرسول چی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. و کان فی وصیته صلی الله علیه و آله لعلیین و علیک بتلاوت القرآن علی کل حال، توصیه می‌فرمایند به تلاوت قرآن، با قرآن باید مأنوس شد. اگر در جامعه اسلامی، حالا در کشور ما، یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا بکنن، به طوری که مفاهیم قرآنی در ذهن اینها وجود داشته باشد، زنده باشد، به نظر بنده حرکت اسلامی جامعه تضمین شده است. حالا نمیگیم همه مردم، اگرچه این مطلوب‌تر است، اما برای اینکه واقع بینانه انسان حرف بزنه، یک جمع قابل توجهی، چند میلیون از جمعیت کشور، جوری باشن که با قرآن مأنوس باشن. این هم نمی شود مگر به تلاوت دائمی قرآن. قرآن رو نباید گذاشت برای ایام ماه رمضان فقط، به طور دائم انسان با قرآن مأنوس باشه. لذا می فرماید و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، تعبیر اینه، در همه حال تلاوت قرآن بکن، یعنی در سفری، در حضری، در خانه‌ای، در بیرونی، هر وقتی به صرافت افتادی قرآن رو تلاوت کن. البته کسی حافظ قرآن است این برای او آسان‌تره. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم، راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. به گمان من اینجوری خوب است که قرآن رو انسان به طور دائم از اول قرآن شروع کنه، همینطور بخونه تا آخر، همینطور که معمول بین مردم که قرآن رو ختم میکنن. علاوه بر این بخشی از آیات قرآن را یا سور قرآنی را به طور مرتب تکرار بکند. این موجب میشه که انسان با بخش هایی از قرآن، حالا مثلا فرض کنید کسی با با قرآن انس داره اینجوریست دیگه. انسان یکی از سوره یونس مثلا فرض کنید آیاتی از سوره یونس رو خوشش میاد، خب سوره یونس رو مرتبا بخونه تا حفظ بشه. یکی سوره احزاب رو خوشش میاد، یکی سوره بقره رو دوست میداره. آیات قرآن اینجوریست. یکی سوره مسبحات را که خب خیلی مضامین عالی و مهم میداره، اهل معنا و اهل سلوک هم توصیه میکنن به تلاوت مسبحات، سبح الله یسبح الله که در قرآن هست، اینها رو مرتبا انسان بخونه. یا سوره حوامیم که حامیم ها، اونها هم خیلی مطالب مهمه جای قرآن یعنی مهمه، هیچ نقطه ای از قرآن نیست که حامل مطالب اساسی و معارف مهم نباشد. اما بعضی جاها افراد مختلفن که طبایع افراد یک چیزایی رو بیشتر دوست می‌دارن، همون چیزی را که بیشتر خوشتون میاد اینو هر روز بخونید، تکرار کنید، تکرار کنید. قرآن را هم باید با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخونه خیلی چیزی گیرش نمیاد، گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد، گاهی هم خدای نکرده اثرات عکس میبخشه. قرآن رو با توجه، با خشوع، با اعتماد به بیان الهی که داره با شما حرف میزنه خدای متعال به وسیله قرآن، به این کیفیت انسان قرآن رو تلاوت بکنه، اون وقت لذت قرآن بر جان انسان مینشینه. اگر کشف کنیم ما لذت تلاوت قرآن رو، واقعا دست بر نمیداریم از تلاوت قرآن. مهم اینه که تلاوت قرآن خودش رو به ما نشان بده، اون لذاتی که در خوندن آیات و تدبر در آیات الهی در کلمات قرآن وجود دارد، این لذت رو انسان در جان خودش احساس کنه. اگر بخوایم این حاصل بشه با خشوع باید قرآن رو خوند.
چهارمی از وصیتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین فرمودند، چهارمین فقره اینه: کثرت البکاء من خشیت الله تعالی، از خشیت الهی گریستن، کثرت بکا، زیاد گریستن از خشیت الهی. خب گریستن یک حالتی است در انسان که معلول یک فعل و انفعالات درونی است. گریه کردن به زور یا امکان ندارد. اگر فرض کنیم که اون هم ناشی از فعل و انفعالات درونی نیست، اینجور گریه کردن فایده ای ندارد. اون گریه‌ای که ناشی باشد از تصور یک حقیقتی که مهمترین این حقایق این است که انسان خود را در مقابل خدای متعال احساس کند و از عظمت الهی، از کبریای الهی در او حالتی از خضوع و خشوع و تذلل به وجود بیاد که موجب بشود که اشک انسان جاری بشه، اون حالت دگرگونی قلبی در انسان که موجب میشود اشک جاری بشه، این رو باید انسان به وجود بیاره. راهش هم همین توجه به خدای متعال است. در نماز، در دعا، اگر چنانچه انسان احساس کند که در مقابل خدای متعال قرار گرفته است، این احساس حضور در محضر الهی خود او انسان رو متغیر میکنه، عشق رو جاری میکنه.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر ساقی هیدر، هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر.
به بخش آخر پادکست النجف می‌رسیم. این بخش قراره درباره نجف و بیشتر حرم امیرالمومنین صحبت کنیم که اون مکان شریف چه جایگاهی داره. اسم نجف از نیجف میاد که به معنی خشک شدن آبه. احتمالاً به این خاطر که طوفان حضرت نوح از سمت نجف فروکش کرد و اولین جایی که اونها فرود اومدند همین مکان مقدس بود. حرم مطهر امیرالمؤمنین جاییه که امام سجاد اونجا زیارت امین الله خونده. قدم‌های مبارک امام سجاد در این مکان بود. امام صادق وقتی به کوفه میومد به زیارت قبر مطهر امیرالمؤمنین میرفت و امام صادق و امام هادی در این مکان مقدس پا گذاشتند. علمای بزرگ امام زمان را نزد این قبر مطهر دیدند. قبر مطهر امیرالمؤمنین کنار دو تا قبر مهم دیگه است. قبر حضرت آدم و قبر حضرت نوح. و در زیارت امیرالمؤمنین هم به این دو پیامبر بزرگ سلام میدیم. حضرت آدم در مکه رحلت کرد ولی در طوفان حضرت نوح یکی از وظایف حضرت نوح این بود که تابوت حضرت آدم رو منتقل کنه به نجف و خودش هم کنار حضرت آدم به خاک سپرده شد. رابطه حضرت نوح و امیرالمؤمنین رابطه خاصیه. حضرت نوح خیلی به امیرالمؤمنین ارادت داشت و خوش به حالش که همسایه ابدی امیرالمؤمنین شد. در بهارالانوار نقل شده که شب معراج پیامبر با حضرت نوح ملاقات کرد و سؤالی که حضرت نوح پرسید این بود: یا رسول الله، جانشین شما کیست؟ حضرت فرمودند: علی. حضرت نوح خیلی خوشحال شد و گفت: نعم الخلیفه. به به، عجب جانشینی. حضرت نوح مقامات بسیار زیادی داره. انقدر مقام نوح نزد خداوند متعال زیاده که در قرآن حضرت ابراهیم با اون مقامات بالا پیرو و شیعه نوح معرفی شده. در زیارت امیرالمؤمنین حتما حضرت نوح و آدم رو هم به یاد داشته باشیم. در حرم امیرالمؤمنین بالاترین ثواب رو برای نماز ذکر کردند که هر رکعت نماز در حرم امیرالمؤمنین معادل 200,000 رکعت ثواب و پاداش داره و هیچ مکان دیگه با این مکان قابل قیاس نیست. در کتاب‌های فقهی ما هم فقها بهش فتوا دادن که ثواب نماز در حرم امیرالمؤمنین خیلی خاصه و 200,000 رکعت ثواب داره. البته منظور این نیست که اگه یه نماز قضا خوندید دیگه به اندازه 200,000 رکعت نماز قضا براتون حساب میشه. نه، فقط ثواب اخرویش انقدر زیاده. از زیارات خوبی که میشه در حرم امیرالمؤمنین خوند زیارت امین الله که در بعضی نقل‌ها افضل زیاراته. مرحوم امام خمینی هم در نجف حتما جامعه کبیره رو در حرم مطهر می‌خوندن. زیارت قدیریه امام هادی هم بسیار مورد توجهه که مقام امیرالمؤمنین رو بهتر بفهمیم. نماز جعفر طیار که برادر امیرالمؤمنین هم هست بسیار توصیه شده و اهل بیت هم به نماز جعفر خیلی علاقه داشتن و به خلاف تصور نماز جعفر خیلی نماز سختی نیست. از صلوات و فاتحه برای علمای مدفون در حرم امیرالمؤمنین هم غافل نشید. انقدر روح مطهر علی بزرگه، انقدر اون روح مطهر امیرالمؤمنین بزرگه که کسی به علمای مدفون در حرم توجهی نمی‌کنه. اما اگه نبود قبر شریف مولا امیرالمؤمنین، اگه انسان برای زیارت همین علما هم بار سفر می‌بست، جا داشت. زیارت امروز ما به برکت مجاهدت‌های علمی و عملی این علماست که بعضیشون هم در این راه به شهادت رسیدن. اگه بخوایم مجاهدت‌های این علما رو بگیم، ساعت‌ها باید صحبت کنیم، ولی فقط اسم برجسته‌ترین هاشون رو می‌گیم که با صلواتی از همشون یاد کنیم. از علمای بزرگ مدفون در حرم مطهر امیرالمؤمنین به این علما میشه اشاره کرد: علامه هلی، مقدس اردبیلی، شیخ مرتضی انصاری، میرزای بزرگ شیرازی، سید یزدی صاحب عروه، آخوند خراسانی، میرزای نائینی، آقا ضیاء عراقی، اسد ابوالحسن اصفهانی، شیخ جعفر شوشتری، ملا احمد و ملا مهدی نراقی، شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح الجنان، محدث نوری، شیخ حبیب الله رشدی، میرزا محمد حسین غروی محقق اصفهانی معروف به کمپانی، آیت الله سید محمود حسینی شاهرودی، علامه مظفر که در حوزه های علمی کتابهاشون خونده میشه، شهید سید مصطفی خمینی، مرجع بزرگ شیعه آیت الله سید ابوالقاسم خویی، فقط تعدادی از علمای بزرگ مدفون در حرم مطهر امیرالمؤمنین هستند که با صلوات و فاتحه‌ای یادشون رو گرامی می‌داریم. برای وداع با امیرالمؤمنین در روایت هست که امام صادق بعد از زیارت امیرالمؤمنین به احترام اون قبر شریف عقب عقب حرکت می‌کرد. در کتاب مزار کبیر هست که بعد از اینکه امام صادق زیارت خوندند هنگام خداحافظی خرج من عنده القهقری، یعنی مولامون امام صادق عقب عقب میرفت و میگفت یا جداه یا سیداه، ای جد و آقای من، لا جعله الله آخر العهد منک و رزقنی العود. خدایا به ما قسمت کن که باز هم به این حرم مطهر برگردیم و قول میدیم به صاحب این قبر که ما شیعه او باشیم و گناه‌ها رو به خاطر محبت علی ترک کنیم. اون شعر معروف که شاعرش امیرالمؤمنین رو در خواب دید و حضرت شعرش رو تصحیح کرد و بهش گفت حاجب اگر معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. یا علی مدد.
راه گم کردم زار شدم برگشتم، دور از این خانه گرفتار شدم اما برگشتم، انقدر دور گناهان کبیره گشتم عاقبت آسی و بیمار شدم برگشتم. گفته بودی که نرو، عزت عالم اینجاست، رفتم و پیش همه خار شدم برگشتم. بارها داشت می آمد گل زهرا سویم، امام زمان چقدر سمت من اومد. بارها داشت می آمد گل زهرا سویم، بارها مانع دیدار شدم برگشتم، حالا اومدم. الا من یذهب العبد الا الا مولا، آخه بنده فراری آخر سر برمیگرده به سمت مولا. نیت ترک خطا کردم و نفسم نگذاش، خسته از نفس طمعکار شدم برگشتم. تا منادی به ندا گفت گناهکار کجاست، زودتر از همه بیدار شدم. الهی
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچی و هرچه هست تویی، ما هیچی و هرچه هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش، تو بر ما ببخش. خدایا این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن، این